از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در آخرین روز از سال 1402 هجری خورشیدی. حال دوستان خوبم، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو ویژه برنامه پا به پای بهار به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
زمان 365 بار نواخت،
زمین چرخید،
ما نیز
یا مدبر اللیل و النهار،
نقطه پایان، چشمان منتظر کودکان،
به تنگ
يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال،
نقطه آغاز،
پا به پای بهار.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. سلام، اینجا برنامه پا به پای بهار است و ما از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. در ایام نوروز تا پایان تعطیلات روز 13 فروردین، من محمد فیروزی افتخار دارم در این برنامه خدمتگزار شما باشم و در کنار سفره‌های هفت‌سین، سفرهای نوروزیتون، اگر شنونده رادیوی گفتگو باشید در این لحظات خدمتتون باشیم با برنامه پا به پای بهار. این یک مجله شنیداری هستش. در این برنامه قرار هست هم به موضوعات مرتبط با تحولات نوروز، فرهنگ نوروز، سبک زندگی، تقارن این بهار با ماه مبارک رمضان بپردازیم. هر روز سعی میکنیم که سری به نمایشگاه قرآن بزنیم، با مسئولان این نمایشگاه گفتگو کنیم، با کسانی که در حوزه نوروز مسئولیت‌هایی دارن، در سازمان‌های خدمات رسان، در سازمان‌های انتظامی، هلال احمر، دستگاه‌های مختلف، کسانی که تعطیلات رو در واقع برای خودشون استفاده نکردن، میرن در این تعطیلات سر کار، هم خدا قوت خواهیم گفت، هم از کارهایی که انجام میدن صحبت خواهیم کرد در رابطه با موضوعاتی که مشغولش هستن. اگر لازم باشه نکاتی رو و نکات ایمنی رو که این عزیزان میتونن برای شهروندان داشته باشن رو از طریق این برنامه به سمع و نظرتون خواهیم رسوند. همچنین بخشایی رو داریم با کارشناسان فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی، کارشناسان حوزه کتاب و دیگر حوزه‌ها هم صحبت خواهیم کرد. موضوعات مرتبط با نوروز رو هر کدوم از دریچه فعالیت و تخصص این عزیزان با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، در رابطه باهاش صحبت خواهیم کرد و تلاش میکنیم که برنامه پربار و پربرکتی باشه و امیدواریم که حاصل تلاش ما در این ایام به دل شما هم بنشینه. البته در کنار این برنامه و موضوعاتی که در اون مطرح خواهد شد از زبان کارشناسان، حتما تلاش خواهیم کرد که با شما مخاطبان عزیز هم در ارتباط باشیم. ما میتونیم از طریق سامانه پیامکی 301035 شنونده نظرات شما باشیم. اگر پیامکی دارید، سوالی دارید، کارشناسانی که روی خط میان و موضوعات و دیدگاه‌هایی که دارید رو حتما به گوش جان خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد و خلاصه تلاش خواهیم کرد در این برنامه گلچین خوبی از اتفاقات سال 1402 رو هم به گوشتون برسونیم. تا حد امکان اگر اخبار خوشایندی هم از این سال باشه به صورت گلچین به سمع نظرتون برسونیم و تلاش خواهیم کرد. اما از شمال تا جنوب همه جا بهار است، از شرقای طلوع تا روشنایی ها.
از حال منو به شادی میرسونی، فال منو تنها خودت میفهمی حال منو. یه سال میشمرم دقیقه ها رو تا برسی بشنویم صدا
بله، تشکر میکنیم از همکارانمون که این تصنیف زیبا رو پخش کردن و کمی حال هوامون عوض شد. باز هم برگشتیم به داخل استودیو به صورت زنده و مستقیم با برنامه پا به پای بهار. ما قرار هست در این برنامه به صورت یک مجله شنیداری در خدمتون باشیم تا پایان تعطیلات. امیدوارم که میزبان ما باشید، ما رو هم در کنار سفره‌های هفت‌سین‌تون، در سفرهاتون، اگر در محل کار هستید در محل کارتون و جاهای دیگری که دستگاه رادیوییتون روشن هستش یا از طریق تلفن همراه برنامه ما رو میشنوید، بتونیم در خدمتتون باشیم و اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. همین ابتدای برنامه مجدد عرض میکنم که این برنامه قرار هست متعلق به شما مخاطبین عزیز باشه. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نکاتتون رو با ما در میون بگذارید. میتونید بهترین اتفاق، بهترین خبری که در سال گذشته شنیدید رو با ما به اشتراک بگذارید، بگید که چه اتفاقی حال شما رو خوب کرد، چه موضوعاتی بود که براتون خوشایند بود. احیانا فکر میکنی که در سال جدید مسئولان کشور در کدوم بخشا باید بیشتر فعالیت بکنن تا حال مردم ما خوب بشه، اتفاقات خوبی براشون رقم بزنه و همه ملت ما سال خوبی رو در پیش داشته باشن. به هر حال ایام نوروز هستش، تقارنش با ماه مبارک رمضان هم یک بهار دلنگیز رو ایجاد کرده، هم برای اون بخش از جامعه ما که روزدار هستن اتحال خوبی وجود داره، هم برای بخش دیگر جامعه همون که احیانا بنا به دلایلی نمیتونن روزه بگیرن، باز هم این تلاقی و این ماه بهار قرآنی میتونه حال هوای خوبی رو داشته باشه. همکاران من در تلاش هستن ارتباط رو برقرار بکنن با کارشناسان برنامه و مهمانانی که قرار هست به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم. امیدواریم که این اتفاقات زودتر بیفته. من خیلی سرفصلوار دو تا از خبرهای خوبی که در سال گذشته شنیدم رو به سما نظرتون برسونم. یکی افزایش حقوق 2,500,000 نفر از معلمان بازنشسته فرهنگیمون هستش که با تخصیص اعتبار حدود 50,000 میلیارد تومان قرار هستش که بازنشستگان فرهنگی ما این قشر زحمتکش از مواهب اون بهره مند بشن. البته زحماتی که معلمان میکشن در طول سال حتما بیش از این ارزش داره و امیدواریم که باز هم سفره هاشون سال بعد پربرکت تر بشه. بخش دیگری رو همکاران آماده کردن بشنوین. من باز مجدد در خدمتتونم. بله، اولین ارتباط ما در این برنامه با آقای امین خرمی کارشناس مسائل فرهنگی و خبرنگار برقرار شده. میخوایم بشنویم از ایشون که راجع به نمایشگاه قرآن امسال اطلاعاتی بدن بهمون. بچه ممیزهایی که به هر حال تو خبرها اومده رو برامون بگن، اتفاقاتی که در سالهای گذشته بوده، امسالش اتفاقاتی میفته. جناب آقای خرمی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
بر هر کان که بنشستیم خدا رضا بود. جناب فیروزی عزیز، همراهان رادیو گفتگو، عرض درود و ادب و احترام دارم. امیدوارم که طاعات و عبادات نازنینان مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و در آستانه به تن کردن رخت نوی روزگار هم نوروز و روزگار براشون خوش باشه.
درود بر شما.
بفرمایید، در خدمت هستم. بزرگوارم.
عرض میکنم درود بر شما. بسیار هم پایان شروع زیبایی رو داشتید و امیدوارم که گفتگومون تا آخر به زیبایی هم پیش بره. آقای خرمی، بفرمایید از نمایشگاه قرآن امسال که قرار هست از فردا شروع بشه.
خب قطعا علاقمندان به حوزه رخدادهایی که همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار میشه، از جمله نمایشگاه بین‌المللی قرآن، مطلع هستن که هر سال طی 30 سال گذشته، دقیقاً امسال 31 دوره رو ما داریم برگزار میکنیم. همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، نمایشگاه بین‌المللی قرآن هم در بخش‌های مختلف همسو با مردم روزه‌دار پایتخت برگزار میشه. این که میگویم پایتخت، صرفاً فقط برگزاریش هست، وگرنه غرفه‌هایی که هستن، عزیزانی که حضور دارن از سراسر کشور هستن، حتی کسانی که به عنوان میهمان تشریف میارن به تهران، هم به قول معروف گفتنی بخشی جدایی ناپذیر از رخدادها، رفتارها، کردارها و البته آداب و رسومی هست که در نمایشگاه بین‌المللی قرآن برگزار میشه. اگه اجازه میفرمایید من بخش‌های مختلف نمایشگاه رو خدمتتون تشریح بکنم.
بله حتما، بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که بخشای ثابتی که نمایشگاه قرآن هر سال، در حقیقت میتونم بگم حداقل طی این 25-6 سال، حالا 3-4 سال اولش رو اگر بر مدار آزمون و خطا بگذاریم، بخشایی است که بیشترین اقبال رو از سوی مخاطبان داشته. علاوه بر این که خب ساعت برگزاری تقریبا یک ساعت، حالا حدوداً 60 دقیقه تا 65 دقیقه قبل از آغاز افطار آغاز می شود، مسئله بر حوزه مقوله میزبانی یا همان رسم مهمان نوازی است که اصلا به عنوان یکی از خصلت‌های شیرین ایرانیان شناخته میشه. فارغ از اینکه خب یک سفره، البته که با توجه به توصیه‌های دین هدایتگر مبین اسلام، سفره ساده ای است. بسیار از غرفه‌دارانی که در بخش‌های مختلف این نمایشگاه هم حضور دارن، با عزیزانی که در نمایشگاه تشریف میارن، چه به عنوان مهمان، چه حتی غرفه‌هایی که کنار هستن، به قول معروف همسایه‌های یکدیگر، سعی میکنن که اون سفره ساده خودشون رو اثبات بکنن و برگزاری نماز جماعت فصل جدایی ناپذیر از این رخدادها. یکی از اتفاقاتی که طی 5-6 سال اخیر به شدت تاثیرگذار بوده در حوزه تبیین و نگرش تبیینی که مقام معظم رهبری برش تاکید داشتن، یعنی مقوله سبک زندگی، ما تجلی بارزش رو توی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم شاهد هستیم. سبک زندگی که همنشینی فرهنگ ایرانی رو با نگرش اسلامی داره. خب قطعا امسال اولین روز فروردین ماه مزین شده به افتتاح 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن و همنشینی این دو بهار، یعنی بهار طبیعت و بهار قرآن، ویژگی های ممتازی رو برای نمایشگاه امسال با خودش به ارمغان آورده. تقریبا میتونم بگم که بدون استثنا حتی غرفه هایی که هنوز دارن کارهای آخر خودشون رو برای میزبانی انجام میدن، سفره هفت‌سینشون آماده است. در کنار اون آنچه که در ساحت دین هدایتگر مبین اسلام در حقیقت تبیین و تعریف میشه، آنچه که در حوزه آداب و رسوم و سنن مختلف در محوریت ماه مبارک رمضان هست، کنار این سفره هست. خب قرآن کریم که خب قطعا در رأس این سفره قرار داره، و در کنار هفت سینی که به عید باستانی و ملی ما باز میگرده، ما بخشی از هنرهای قرآنی رو شاهد هستیم، از آیت الکرسی، از اسماء الحسنا، از پنج تن آب که بر روی حالا پارچه های ترمه یا آینه های آبگینه شده، یا هنر ویترای در حقیقت، همچنین هنر خوشنویسی که باز هم هنریست به نام و یاد ایران زمین رو ما شاهد هستیم. فارغ از این دست از غرفه ها ما میتونیم به بخش پوشش اسلامی اشاره بکنیم که یکی از بخش های بسیار مورد توجه نمایشگاه بین‌المللی قرآن هست. پوششی که هم داره وام میگیره از آنچه که در اقلیم رنگارنگ ایران زمین با توجه به نگرش قومی، گویشی، پوششی، آداب، رسوم، سنن و آنچه که ساحت بازتاب دهنده این موزاییک رنگارنگ فرهنگی ایران هست، این بار ممزوج شدنش در ساحت تعریف و تبیینی که در حوزه ما نگرش پوشش اسلامی داریم تعریف میکنیم. بسیاری از طراحان سرشناس کشور خودمون سعی میکنن که جدیدترین محصولات خودشون رو در همین حوزه، یعنی مسئله سبک زندگی ایرانی اسلامی، در ساحت پوشش، در قرفه پوشش ها ارائه بدن. بخش خوراک، بخش جدای ناپذیر، باز هم بازتاب دهنده فرهنگ ایران زمین هستش. قرفه هایی که از استانهای مختلف در حقیقت حضور دارن یا نمایندگان اونها، حالا الزاماً ممکن است که عزیزی از یک استان به شکل خاص یک قرفه به نام نداشته باشه، اما عزیزانی که هستن سعی میکنن هم پوشش خودشون، مثلا لورهای بزرگوارمون، کردهای نازنینمون، آذریهای دوست داشتنی ایران، سعی میکنن که با لباس محلی در حقیقت در میان قرفه ها حضور داشته باشن و به معرفی هم آداب و هم آیین ماه رمضان و عیدی که در اون استان داره برگزار میشه. فصل دیگر آنچنان که عرض کردم به قرفه های هنرهای قرآنی اشاره داره که میتونم بگم بخش مهمی از میزبانان این قرفه ها هنرمندان بزرگ نام و سرشناس کشور اون هستن، در بخش های مختلف اغلب در حوزه هنرهای تجسمی رده بندی میشه. یعنی شما عکاسی رو میتونید ببینید، سفالگری رو میتونید ببینید، بحث آینه کاری و همچنین ویترای روی شیشه رو که عرض کردم، البته که هنرهای خوشنویسی. امسال اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش های آینی که در سراسر ایران برگزار میشه هم در جای جای مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تدارک دیدن، تا عزیزانی که همسو هستند و همراه البته با نمایشگاه بین‌المللی قرآن با بخشی از رفتارهای آیینی این سرزمین آیین‌مند آشنا بشن، آیین‌هایی که هم مرتبط با عید نوروز هست و البته که با ماه مبارک رمضان همراهی داره. یکی دیگر از بخشایی که شاید میتوانم بگویم جزء بخشای جدایی ناپذیر بدون استثنا در طی 29 سال اخیر، یعنی از دوره دوم تا دوره سیام ما شاهد برگزاری بودیم که در دوره 31 هم وجود داشته، بخش کتابهای دینی مذهبی هستش. هم ناشران سرشناس کشورمون که اغلب در شهر مقدس قم و البته که شهر مقدس مشهد حضور دارن، و البته ناشرانی که ممکن است در تهران یا دیگر استانهای کشورمون هم کار تولید، طبع و نشر آثار دینی و مذهبی رو دارم از یک سو، و از سوی دیگر امسال ترتیبی اندیشیده شده که با توجه به این تلاقی دو بهاری که عرض کردم، بهار طبیعت و بهار قرآن، تعدادی از ناشران عمومی که آثاری مشترک دارن، یعنی آثاری که باز هم بازتاب دهنده همان سبک زندگی ایرانی و اسلامی است، با محوریت دو رخداری که داریم میزبانی میکنیم، بهار طبیعت و بهار قرآن، در نمایشگاه امسال حضور داشته باشن. فارغ از همه این بخشایی که خدمتتون معرفی کردم، خب ما هر روز شاهد حضور مسئولان در بخشای مختلف هستیم. امسال با توجه به اینکه خب ما یک هفته نخست رو حداقل تعطیلات نوروزی رو داریم، این احتمال از سوی عزیزانمون و دستاوردکاران نمایشگاه بدیم یه قرآن تدارک دیده شده که مسئولان بیشتری شرف حضور پیدا میکنن، برای همین میزه گردهایی رو تدارک دیدن که بتوانن این مسئولان به شکل مستقیم با خود مردمی که در همین نمایشگاه حضور دارند به گفتگو بنشینند، از گفتگوهای تخصصی گرفته تا بیان آسیب ها و مشکل ها. کمی که جلوتر برویم، آرام آرام به لیالی قدر برسیم، شکوه و جلال رخدادی به نام نمایشگاه بین‌المللی قرآن رخ نمایی میکنه. خب میزبانی که میزبانی جای مقدسی مثل مصلای تهران در حقیقت هست، مصلایی که به نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نامگذاری شده، و در این شب ها علاوه بر این که ساعت برگزاری نمایشگاه دستخوش تغییر میشه و کمی زمان اون بیشتر میشه، ما در بسیاری از نقاط این نمایشگاه رفتارهای مردمی رو شاهد هستیم، در پاسداشت لیالی قدر، احیا و البته دعاهایی که مربوط به این زمان هست. و اگر عزیزان تا حالا چنین شبهایی رو تجربه نکنن، در قامت یک رفتار جمعی دارم عرض میکنم، من پیشنهاد میکنم حداقل شب 11 هم، شب 13 هم و شب 15 فروردین ما حضور داشته باشن در مصلای حضرت امام. این به این معنا نیست که روزهای دیگر به قول معروف گفتنی عرق من بر این است که تشریف نیارن، حتما تک تک روزها نمایشگاه قرآن میزبان عزیزان، اما این شبها برکت خاصی، شور و حال خاصی رو داره بازنمایی میکنه و همه اینها جاذبه متفاوتی در گام 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن هست. این همه آن چیزی است که تا این لحظه صورت گرفته. خب قطعا همزمان با برگزاری این رخداد ممکن است که اتفاقاتی که به شکل آنی و فوری چه در قالب رفتارهای جانبی نمایشگاه شکل بگیره، که خب اون هم باز فصل متفاوتی برای حضور عزیزان رو شامل میشه.
آی خوردمی، خیلی کوتاه هم میفرمایید که نمایشگاه قرآن در طی این سالها در واقع در سطح منطقه و جهان اسلام برای ما چه دستاوردهایی داشته؟
خدمت شما عرض میکنم که کشور عربستان سعودی، کشور امارات متحده عربی و همچنین پادشاهی بحرین سه کشوری هستند که رخدادهای نمایشگاهی رو به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار میکنن، اما تأکید اونها بر اصولی که ما برش استوار هستیم، ما یعنی جمهوری اسلامی ایران، به قول معروف گفتنی اونها فقط نگاه مذهبی رو سعی میکنن با روکت ها، نگرش، خانش و بینشی که آنها از دین هدایتگر مبین اسلام دارن بازتاب بدن، و حتی اکثر بازه زمانی هم در کشور عربستان سعودی 5 روز هست که داره برگزار میشه. به هیچ وجه تلاقی با لیالی قدر نداره این رخدادهای نمایشگاهی. تنها کشوری که در ایام لیالی قدر چنین رخدادی رو اسمش نمایشگاه نیست، اسمش جشنواره است که برگزار میکنه، کشور ترکیه است. اما بیشترین بازه زمانی برای برگزاری این رخداد مربوط به جمهوری اسلامی ایران هست، تنها کشوری که سبک زندگی رو سعی میکنه در ساحت ماه مبارک رمضان تبلیغ و ترویج بکنه، کشور جمهوری اسلامی ایران هست. و مهمترین نکته‌ای که میتونم بگم وجه تفارق برگزاری رخداد نمایشگاهی یا جشنواره‌ای با محوریت ماه مبارک رمضان در کشورمون هست، مسئله تقریب مذاهب هست. ما از استان آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط کشورمون که خب هموطنان، خواهران و برادران اهل تفننمون هم حضور دارن، در این نمایشگاه حضوری بسیار بسیار پررنگ دارن و همنشینی اهل تشیع و اهل تسنن در قامت چتری بزرگ به نام دین هدایتگر مبین اسلام، مهمترین وجه تفارق و بازتاب، بیشترین بازتاب بین‌المللی حداقل در رسانه‌های خارجی، خاص رسانه‌های منطقه خاورمیانه رو به خودش اختصاص داده. این وجوه اشتراک و افتراق آنچه که به ساحت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در کشورمون برمی‌گرده.
می‌فرمایید که چه کشورهایی تاکنون در نمایشگاه قرآن ما شرکت کردن، به طور خاص کشورهای جهان اسلامی که شاخص هستند؟
ما قاعدتا وقتی ما درباره یک نمایشگاه با پسوند بین‌المللی داریم صحبت می‌کنیم، خب میزبانی می‌کنه از بسیاری از کشورهایی که حسب فرمایش شما مربوط به دامنه کشورهای اسلامی به شمار می‌آیند. گاه ما شاهد حضور صرفاً مثلا قاریانی از یک کشور هستیم که امسال حداقل برای عربستان سعودی این اتفاق افتاده، و گاه غرفه‌هایی که به شکل مشترک در اختیار برخی از کشورها قرار می‌گیره. امسال مثلا کشور قطر به شکل خاص غرفه‌ای رو برای خودش داره، کشور پادشاهی عمان غرفه‌ای برای خودش داره، اما مثلا امارات متحده عربی با تعدادی دیگر از کشورها نمایندگانی از اونها حضور دارند و سعی کردن به شکل مشترک این غرفه ها رو برگزار بکنن. اونها طی سالهای نخستین، چون این سالهای نخستین که عرض میکنم به اوایل دهه 80 برمیگرده، مثلا سال 82 83 84 سعی می‌کردن فقط بازتاب دهنده فرهنگ خودشون باشن. وقتی مواجه شدن با سیاست‌های خرد و کلانی که در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم و محوریت سبک زندگی هست، تلاش کردن تا وجوه مشترکی که در حوزه مثلا مقوله میزبانی از عزیزانی که برای افطار تشریف میارن، یا مسئله خوراک، یا در حوزه جمع‌خوانی ها، یکی از سنت هایی که میان اهل تصنف بسیار بسیار رایج است دو آیین کبارخوانی و مقابله هست، کبارخوانی در حوزه نماز و مقابله در حوزه مسئله همنشینی و اون سلفت با کتاب آسمانی ما مسلمانان کلام الله مجید قرآن حکیم در حقیقت تعریف و تبیین میشه، و این شکوه در سایه همنشینی برادران و خواهران اهل تصنف و تشیع در کنار هم دیگر وجود دیگری است که بیشترین بازتاب رو در ساحت فضای رسانه‌ای در میان کشورهای حوزه خلیج فارس اغلب داره. من سال گذشته خیلی کوتاه این نکته رو عرض میکنم، شاهد بودم که چندین نفر نه در قالب فرد رسانه‌ای، در قالب افرادی که به عنوان یک گردشگر برای مواجهه با نوروز ایرانی همراه شده بودند با پایتخت کشور عزیزمون تهران و خب همزمان با برگزاری نمایشگاه دعوت شده بودن یا شنیده بودن این رو نمیدونم، ولی به هر حال حضور پیدا کرده بودن. دو گردشگر از آلمان، یک گردشگر از سوئد و یک گردشگر هم از نروژ بودن. با اونها گفتگوی انجام دادن و درباره این مسئله که چرا در فضای رسانه‌ای اروپای غربی یا مثلا امریکای شمالی چنین رخدادی رسانه‌ای نمیشه، کمی براشون جای تعجب داشت و البته گفتن که این شکل از نوع میزبانی رو با توجه به حالا بهتر صادقانه و صریح البته عرض بکنم، امیدوارم که دوستان عزیز دلپریش نشن، همچنین شما بزرگوار، به هر حال قلب روایت هایی که رسانه های معاند برای میزبانی ایران عزیز، آنچه که ما در ساحت ام القرای جهان اسلام هم ادعاشو داریم و هم ساحت برخورداری روی کردش و بزرگترین کشور شیعه جهان، برای این عزیزان جالب بود که چنین رخداد رویدادی با محوریت آنچه که آنها در کشورهای خودشون شنیدن و اینجا اینچنین هم دارن اکرام میشن، هم دارن تکریم میشن، هم میزبانی میشن و همه اینها براشون جذاب بود. شاید اینجا باید یه انگلتی رو ولو خیلی ساده به رسانه‌های خودمون وارد بکنیم که چقدر فضای بین‌الملل کمتر تلاش میکنه. حالا مثلا خبرگزاری بین‌المللی قرآن ایکنا این تلاش رو داره میکنه که در قالب 16 زبان بین المللی این رخداد رو به قول معروف گفتنی رسانه‌ای بکنه، اما هم شما فکر میکنم عرض من رو تایید بکنم نازنین شنوندگان که یک دست صدا نداره و شاید ما نگاه بیشتری برای همراهی بیشتر رسانه‌ها رو هم باید شاهد باشیم تا این رخداد رو بتوانیم هرچه بیشتر هم رسانه‌ای بکنیم و هم یک پاسخی به آن روایت‌های قلب شده یا رسانه‌های معاند بدهیم.
بله واقعا هم همین گونه هستش. به هر حال فضای رسانه فضایی هستش که روایت‌های گوناگون در اون مطرح میشه، گاهن روایت‌های مغرض، روایت‌های ناصحیح هم در اون وجود داره.
بله.
رسانه‌های داخلی و خارجی هم هر کدوم وظایف خودشون رو دارن و کاملا نکته درستی رو می‌فرمایید در خصوص اینکه ما باید یک دیپلماسی رسانه‌ای و یک دیپلماسی فرهنگی در خصوص موضوعاتمون داشته باشیم. اما آقای خرمی عزیز، ما در طول سال وقتی با کارشناسان مختلف حوزه فرهنگی، حوزه مسائل اجتماعی صحبت میکنیم،
بله،
یکی از نگرانی هاشون این هستش که دور شدن نوجوانان، دور شدن در واقع افراد و طیفی از جامعه که دارن مراحل رشد و بلوغشون رو میگذرونن، از فرهنگ قرآنی، از فرهنگ دینی میتونه تبعات ناخوشایندی رو در آینده داشته باشه.
بله.
و لازمه که این نوجوانان کاملا با اختیار، کاملا با نگاه‌های غیر تبلیغاتی، بلکه یک ویترین واقعی، یک معرفی واقعی از ماهیت دین اسلام به اونها عرضه بشه، یک واقعیت و ماهیت واقعی از قرآن به اونها عرضه بشه. و به نظر میرسه که خب چه جایی بهتر از نمایشگاه قرآن و چه جایی بهتر از نمایشگاه قرآن امسال که در تعطیلات عید ممکنه خیلی از خانواده ها در تهران باشن، خیلی از خانواده ها در سطح کشور سفری داشته باشن، گذرشون به تهران بیفته و میتونن یکی از برنامه هاشون برای در واقع این ایام، زمانی که در پایتخت سکونت دارن به عنوان یک مسافر، رفتن و سر زدن به نمایشگاه قرآن باشه. اگه برای ما بفرمایید که امسال در نمایشگاه قرآن برای کودکان، نوجوانان چه تمهیداتی، چه برنامه‌هایی وجود داره؟